خودش بحران ضروری خود نظامه که معروف میشه به بحران ساختاری، چون تا حالا تمام بحران ها بحران های فصلی، بحران های دورانی بودن. این بحران بحران ساختاریه، از درون سیستمه، یعنی سیستم با یه مسئله روبرو شده که علت هستیشه، اون نمیتونه برآورد بکنه. علت هستی یعنی همیشه در تاریخ 500 ساله سرمایه داری هر چه وقایعی هم هر اتفاقی هم میافتاد، انباشت سود درصدش همیشه میرفت بالا. ولی امروز انباشت سود در سراسر جهان اومده پایین و تولید از بین رفته. تمام این درآمدها که میبینیم که مثل حباب میرن بزرگتر و بزرگتر میشن، از سرمایه آفرینی مالیه، نه سرمایه آفرینی تولیدی. سرمایه رو تولید میکنن، نشون میدن اون ارقامو، ولی مثل حبابه، یعنی در واقع مالیه که این طرف یه خونه رو خریده، بعد از یک سال این خونه ها رو فروخته به قیمت‌های بالاتری، تولید نکرده. در نتیجه این نظام دیگه نمیتونه به اون مرحله رسیده. یعنی که میگیم بحران ساختاره، یعنی در درون نظامه. در حال حاضر و در پرتو اوضاع کنونی، جهانیان وارد فصلی از زندگی خودشون شدن که در آن نه سرمایه داران به اصلاح عاقل یا به اصلاح بارحم یا به اصلاح آینده بین، و نه مخالفین آنان که ماها باشیم، نیروهای چپ مترقی دموکراتیک که ضد نظام هستیم، نه اونها نه ما، تلاش میکنیم که نظام را حفظ بکنیم. نمیخواییم، ما هم میخواییم این نظام از بین بره، اونا هم میخوان. نه محافظه کاران این نظام را قبول ندارن، بزن دنیا را باید گرفت. آمریکا منابع ملیش اما منابع جهانیه، باید دنیا را گرفت. ما با این نظام مخالفت میکنیم، اینا میخوان این نظام را عوض بکنن، نظم نوین خودشون رو به وجود بیارن. ما مخالفت میکنیم، ما میگیم که نه، شما نمیتونید، ما باید باش علیه شما مبارزه بکنیم، شما رو به چالش میطلبیم و خواهان ایجاد نظام خودمون هستیم. در نتیجه دیگه اون چیزی که امروز وجود داره به اسم نظام جهانی سرمایه، مخالفین شما ها باشیم، نیروهای چپ، ما مخالفشیم. اونایی که همیشه در درونش بودن، اونا خودشون هم میخوان این عوض بشه. پس تحت این شرایط جملگی، یعنی هم ما هم اونا، میخواهن نظام جدیدی را بنانند، ولی بدون تردید آنچه که نیروهای چپ ضد نظام میخواهند بناسازند، به طور ریشه‌ای ماهوی با آنچه که کلان سرمایه‌داران خواهان ایجاد آن هستند متفاوت بوده و ناگزیر در تضاد داشتی ناپذیر با هم هستند. نظام سرمایه به اندازه فرتوت و بی ربط گشته که حتی در اکثر مواقع به قوانین مقررات سرمایه که قرار از حاکم بر بازار آزاد باشد پشت پا زده و کلیت نظام را در سطح جهانی به سوی آشوب و هرج و مرج سوق داده است. مثلا ما شاهد ترقی و تنزل سراسیمه و وحشتناک در تمام عرصه‌های متغیر اقتصادی هستیم، مثل قیمت کالاها، قیمت خونه‌ها، مساکن، ارزش نسبی پول‌ها، سطح واقعی مالیت‌ها، کمیت اجناس در بازارهای تولید و فروش. ما دیگه می‌بینیم، هر روز اینو می‌بینیم، چون عموماً کسی دقیقاً نمی‌داند که این متغیرها روز به روز به چه سمتی سرخش خواهند کرد. در نتیجه کسی قادر نیست یک برنامه معقولی رو تنظیم سازد. خیلی، یعنی تمام این افرادی که اینقدر صحبت میکنند که ما چگونه از بحران بیایم بیرون، واقعا امروز یه حرف میزنن فرده عکسشو مطرح میکنن. چون اکثر نهادها و نیروهای حاضر در صحنه با تشدد افکار و سردرگمی عملی روبرو هستند، در نتیجه نمیدانن و یا قادر نیستن که یک برنامه مشخصی را بیشه در حیطه اقتصادی تنظیم ساخته به سامان دهند. این وضع به طور ناگزیر منجر به نمو و عروج یک رشته اندیشه های عوام فریبانه و هوچیگرانه در تمام زمینه ها، من جمله گسترش انواع اقسام بنیادگرایی های دینی، امتگرایی های مذهبی از یک سو و اشاعه انواع اقسام شوبینیسم ملی، تانیزم، خاکپرستی، الحاق طلبی، زدایی خواهی از سوی دیگر در سراسر جهان خواهد شد، از آمریکا گرفته تا کشورهای آفریقا، خاورمیانه، پاکستان، هندوستان و غیره. در این کلام نظام جهانی سرمایه در سراشیب و بر سر دوراهه قرار گرفته است، به این معنی که در 20 تا 40 سال آینده ما شاهد شرایط پر از هرج و مرج و آشوبی خواهیم شد که از درون آن یک نوع نظم جدید را جدید جهانی بالاخره در تحلیل نهایی بیرون خواهد آمد. آیا ما در حال حاضر ماهیت و خصلت این نظام جدید را میتوانیم کفبینی کرده و حدس بزنیم؟ و اگر میتونیم، نیروهای چپ چه حرکتی در اون جهت انجام میدن؟ از نظر اینکه خودشان یک خانه تکانی بدن و خودشان به یک مجمعی تبدیل بشن. درسته که دشمن جهانیه، ولی مسئله اینه که در سطح کشورها آیا نیروهای چپ، مثلا نیروهای چپی ایران با اون تعریفی که از این نیروهای چپ کردن، حرکتی در این یک سال گذشته انجام دادن که یک خانه تکانی بدن و به خاطر اون آرمان‌های دموکراتیک، آرمان‌های تاریخی مردم ایران، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی، بر اساس اونها که واقعاً خواست مردم ایرانه، خواستهای مردم ایرانه، خواستهای اکثریت دانشمندان، دانشجویان، نویسندگان، شاعران و کارگران، و با اون شرایط بسیار بسیار خوبی که کشور ایران داره، نیروهای چپ آیا حرکتی کردن؟ ما شرایط عالی داریم، ما منابع بسیار بسیار بزرگ طبیعی داریم، ما اکثر ایرانی هایی که در خارج و در داخل از نظر نیروی انسانی آموزش دیده هستند، با زمان دکتر محمد مصدق خیلی خیلی تفاوت میکنند. امروز شماره تعداد ایرانیانی که مهندس هستند، مهندس راه ساختمان، مهندس معادن، مهندس نفت، 50 برابر تعدادی است که در زمان مصدق وجود داشته. 50 برابر فقط در یک رشته، در راهسازی. یعنی ما تمام این موهبت ها را داریم. آیا جنبش چپ، نیروهای چپ برنامه‌ای دارن که چگونه این مهندسین، این دکترها، این نیروهای انسانی رو بسیج بکنن برای این روز مبادا که عرض کردم که دنیای ما در راه هرج و مرج میره، از درون این هرج و مرج بالاخره یک نظم جدیدی بیرون خواهد اومد. اون نظم جدید چی باشه؟ خیلی خیلی وابسته است به این که ما چه جوابی بدیم، ما چه برنامه بریزیم. من ندیدم، البته حرکت هایی میبینم، صحبت هایی رو میشنوم، ولی دقیقا عملا ندیدم که در اون جهت. البته محدودیت ها را کاملا آشنایی دارم، با محدودیت ها نه تنها آشنایی دارم، احساس سمپاتی میکنم، ولی بالاخره باید بیرون بیاییم دیگه. یعنی باید در یک جهتی حرکت بکنیم که این نیروهای چپ با هم اتحاد خودشون رو اتحاد بکنن. منظور من از این اینه که تنوع خیلی خوبه. مارکسیستا وقتی که تنوع دارن بهتر فکر میکنن، ملی‌گراها وقتی که تنوع دارن بهتر فکر میکنن. حتما یه خط نباید باشه، تنوع باید، ولی تنوع اون زمانی معنی پیدا میکنه که در خدمت ادغام باشه. تنوع به خاطر تنوع، درست مثل هنر به خاطر هنره. هنر خیلی خوبه ولی نه به خاطر هنر، در خدمت مردم. اگر امروز ما میگیم کسروی، احمد کسروی هنرمند بود، نویسنده بزرگی بود، به خاطر اینکه نویسندگیش و هنرشو با تمام محدودیتاش در خدمت مردم قرار داده، مردم ایران. این در مورد نویسندگان بزرگی مثل صادق هدایت هم فکر میکنه، خیلی ها، ثمر بهرنگی هم فکر میکنه. این تنوع هم اینجوریه. من نمیتونم بگم که من مارکسیستم ولی قبول ندارم مارکسیستای دیگه رو. خب این تنوع خوب، قبول، خیلی خوبه، من متنوعم و قبول دارم. این پلورالیسم خیلی خوبه، ولی پلورالیسم در خدمت چی؟ در خدمت پلورالیسم؟ نه، در خدمت مردم ایران. مردم ایران آزادی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، مردم ایران میخوان آزاد باشن، استقلال داشته باشن، نیروهای خارجی کشورشون رو اشغال نکنه، به سرنوشت مردم ایران دچار نشه. تمام این آرزوها، ما باید این تنوع خودمون رو در خدمت ادغام قرار بدیم. این به سؤال اصلی من در صحبتام تبدیل شده که من طرفدار تنوعم. تنوع مذهبی خیلی خوبه، تنوع ایدئولوژیکی خیلی خوبه، تنوع سیاسی خوبه. برخورد به هر پدیده از موازه مختلف بسیار خوبه. برای چقدر تا اون زمان خوبه، سازنده است، مترقیه، مناسبه، لبت نیست که در خدمت ادغام باشه. اگر ادغامی در کار نباشه، هر چه ما صحبت میکنیم، هر نوع تنوعی نشان میدیم، در خدمت خود تنوع قرار میگیره. خب اون همون شعاریست که همیشه بوده دیگه، هنر برای هنر یا هنر در خدمت مردم.
بله، در واقع این تنوع برای ادغام خوبه.
بله، من میگم که خیلی خوبه که مثلا در ایران و خارج از ایران ملی گرایان، طرفداران حق سرنوشت ملی، طرفداران حاکمیت ملی، طرفداران مارکسیستا، طرفداران دیگر سوسیالیستا و و و همینا، خیلی عالیه. فمینیستا، زنانی که مارکسیست نیستن ولی فمینیست هستن، چه این داره؟ ولی آیا ما میخواییم بالاخره ادغام بکنیم؟ یا اینکه مارکسیزم به خاطر مارکسیزم، تنوع به خاطر تنوع، فمینیسم به خاطر فمینیسم، ملی‌گرایی به خاطر ملی‌گرایی، این نادرسته، این نمیتونه ما را ایجاد نه. چرا دشمن ما برخلاف زمان دکتر محمد مصدق و قبل از اون، این دشمن جهانی تر شده
و همراهان داخلی بیشتر،
در صورتی که استراتژی دکتر محمد مصدق اون زمان در رابطه با این دشمنی که جهانی نبود چقدر در ادغام بود، چقدر مثلا ادغام رو مطرح میکرد. ممکنه کلمه ادغام رو به کار روی برد، ولی اینکه اونایی که طرفدار استقلالم باید با هم وحدت بکنن و پایگاه اساسی جبهه ملی هم در سال 1328 بر این اساس بود.
دقیقاً
ما کجای ما بعد از 60 سال با اینکه دشمن قوی تر شده، جهانی تر شده، از ادغام ما هم باید کامل تر بشه.
کاملا،
در صورتی که اصلا برعکسه. ما ادغام در کاری همه وقتم کار خودشون رو میکنه، خیلی هم خوبه، تا اینکه تنوع عالیه. من اصلا معتقد نیستم که یک خط بیاد حکومت بکنه یک خط بیاد جنبش رو ببره جلو، نه اصلا. من معتقدم که خطوط مختلفی باشه، ولی این خطوط در جهت ادغام بره. جویبارهای زیاد خوبه تا اینکه با هم یک ترچشمه و یک رودخانه خونشان بزرگ تبدیل بشن و دریاها رو به وجود بیارن، باعث بشین که دریاها به زندگی خودشون
ادامه بده.
ادامه چرا تمام
رودخانه ها تبدیل بشین
بیان بی و بحر خزر میریزن، بحر مازندر هم میریزن، واریز میشن. این جویبارا، این نهرها، چرا در تاریخ ایران، در ادبیات ایران شعرا از اونها اسم میبرن؟ تک تک شون مهم نیستن، ولی مهم بودنش اینه که بالاخره میان خزر رو به وجود بیارن.
کاملا.
این در مورد دریاهای دیگه، دریاچه‌های دیگه صدق میکنید؟ اصلا در مورد تمام به اسلام نقاطی که واقعا به آبیاری و آبرسانی احتیاج داره، این خیلی نقش بزرگی بازی میکنه. یعنی که نیروهای اجتماعی، جنبش های اجتماعی امروز باید بیان، همینجوری عرض کردم، از کشورهای برزیل و آرژانتین و ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین ما باید درس آموزی، ما باید تجربه اندوزی بکنیم، ببینیم چجوری اونا موفق شدن این ادغام رو بوجود بیارن. آیا اونها با این ادغام تمام مسائل حل کردن؟ نه، ولی خیلی قدم های بسیار بسیار جالبی برداشتن.
کاملا.
باید از اونها یاد بگیریم. اونها محدودیت های خودشونو دارن، ما اون محدودیت ها رو یاد بگیریم که بخشی از اون محدودیت ها در واقع در آینده دامنگیر ما نباشه. ولی از این که موفقیت هایی پیدا کردن باید از اونها هم یاد بگیریم.
دقیقاً. سفارش بنو خسته نباشید و حتما در گفتگوی آینده هم این بحث رو، دنباله این بحث رو، مطالبی که بیان شد یه خورده مشروع‌تر و همینطور انتخابات رو، همونطور که قول دادیم، به طور مرتب‌تر صحبت کنیم.
حتما.
سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوش آرزو داریم.
اسلام میشه روز و شب شما و تمام شنوندگان عزیز و رادیو آزادان بخیر.
اوقات بر شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره پاسخ به پرسشی که روابط ایران و روسیه بیشتر سیاسی استراتژیک است یا ژئوپلیتیک، مفهوم این دو واژه چیست، همینطور شرایط و وضعیت امروز از نظر ژئوپلیتیکی، همگونی ها و تفاوت های استراتژی و ژئوپلیتیک چیست، چگونه و در چه زمانی یکی بر دیگری برتری می گیرد، هدف استراتژیک آمریکا در پاکستان و با استفاده از ژئوپلیتیک آن برای بازداری و محدود کردن کدام کشور است، در همین رابطه سیاست‌های اوباما و شعارهای او مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از عراق و ارسال آنها به افغانستان است، محصولاتی که محدود و استراتژیک هستند، محصولات نامحدود و محصولات در حالت رشد که از حالت استراتژیک خارج می‌شوند، موقعیت استراتژیک یک کشور و همینطور مردم یک کشور، نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در پرورش و رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه، تسلط طالبان بر بیش از 50% افغانستان، بمباران مردم بیگناه در پاکستان و توسط هواپیماهای بیخلبان آمریکایی، پیوستن 15,000 سرباز آمریکایی برگشته از عراق به نهضت ضد جنگ و در اعتراض به فشارهای ارتش آمریکا برای اعزام آنها به افغانستان، وضعیت ایران در منطقه و همینطور وضعیت استراتژی ایران، ادای انتخابات در ایران که فقط یک نمایش می باشد، شعار بازگشت آزاد ایرانیان که شبیه شعارهای شاه در نظام پیشینه است و یک بازی سیاسی است و نه شعار بازگشت آزادی. اهداف رژیم ولایت فقیهی از این انتخابات پاسخ به پرسشی درباره مفهوم نیروهای چپ که این نیروها چه کسانی و با چه طرز تفکری می توانند باشند. دنباله بحث وظایف نیروهای چپ پس از کوتاه مدت و در میان مدت چیست و خواست این نیروها چه باید باشد و چه برنامه هایی باید داشته باشند و اینکه طرفدار تنوع باشیم بسیار خوب است و تا زمانی خوب است و سازنده مترقی و مناسب که در خدمت ادغام باشد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.